بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 332، سطر پنجم. و این کان الحامل یحمل به حرکت طبیعیت، فانه عند وجود نهایت طبیعی لا یتعداه بالمحمول ولا تتضعف له مسافته الطبیعیه التي بین الجهتین طبیعیتین. بحثمون در نسبت بین محرک و متحرک بود. منظورمونم این بود که اگر یکی از محرک یا متحرک یا مسافت یا زمان رو نسب کنیم، برای بقیه چه اتفاقی میفته وقتی که نسبت نصف رو بر یکی از این چهار تا وارد میکنیم، اون سه تا دیگه چه نسبتی پیدا میکنن. آیا متناسبن با این یکی که تغییر کرده اونها هم تغییر میکنن، یا اصلا تغییر نمیکنن، یا اگر تغییر میکنن متناسب تغییر نمیکنن؟ مثلا فرض کنیم محرک رو تقسیم کردیم، نصفش کردیم، آیا اون سه تا دیگه تغییر نمیکنن یا تغییر میکنن؟ اگر تغییر میکنن متناسب با این تغییر میکنن، یعنی اونام نصف یا دو برابر میشن، یا متناسب تغییر نمیکنن؟ تغییر میکنن ولی تغییرشون متناسب نیست. این الان بحث ماست. گفتیم که محرک رو نصف میکنی، اتفاقی میفته. حالا اتفاق یا این است که دیگه این محرک نمیتونه حرکت بده، یا این که حرکت میده، اون وقت اگر حرکت داد ممکنه کسی بگه در نصف زمان حرکت، در دو برابر زمان حرکت میده، یا در نصف مسافت حرکت میده. و ما گفتیم نه، اینم لازم نیست. گفتیم گاهی از اوقات محرک بعد از اینکه نصف شد دیگه نمیتونه اصلا حرکت بده، بعضی اوقات میتونه حرکت بده ولی لازم نیست حتما حرکتش متناسب باشه با اون وضعی که قبلا داشته یا با وضعی که الان داره. وضع قبلی نه، متناسب باشه با وضعی که الان داره. وضع قبلی رو اشتباه گفتم. لازم نیست که حرکتش متناسب با وضعی باشه که الان داره. یعنی اینطور نیست که مسافت نصف بشه زمان دو برابر بشه. ممکنه مسافت همون مسافت یا یه خورده کمتر بشه، نه درست نصف کمتر بشه. زمان هم ممکنه یه خورده بیشتر بشه، نه اینکه دو برابر بشه. بعد رسیدیم به متحرک که متحرک رو نصف کنیم. گفتیم اگر محرک همونی بود باشد که بوده ولی متحرک رو نصف کنیم، مشهور این است که زمان نصف میشه اگر مسافت ثابت بماند، و مسافت دو برابر میشود اگر زمان ثابت بماند. تصور بکنید که محرک همون محرک قبلی است با همون نیروی قبلی، ولی متحرک نصف شده. در چنین حالتی اگر مسافت رو ثابت نگه داریم، یعنی در همون مسافت این محرک کامل اون متحرک نصف شده رو حرکت بده، در همون مسافت اگر بخواد حرکت بده، در نصف اون زمان قبلی حرکت میده. اما اگه بخواد در همون زمان قبلی حرکت بده، دو برابر این مسافت حرکت میده. مسافت ضعف میشود، زمان نصف میشود. اینو دقت کنید، دوباره تکرار میکنم، مسافت ضعف میشود و زمان نصف میشود. اگه مسافت رو ثابت نگه داریم زمان نصف میشه، اگر زمان رو ثابت نگه داریم مسافت ضعف میشه. اینطور نیست که هر دو با هم اتفاق بیفته، هم مسافت ضعف بشه هم زمان نصف بشه. بلکه اگه مسافت ثابت بماند زمان نصف میشه، اگر زمان ثابت بماند مسافت صفر میشه. اینو گفت مشهور گفتند. ابن سینا فرمود نه، این حرف مشهور درست نیست. برای اینکه بفهماند درست نیست، چهار تا فرض رو مطرح میکنه. در یه فرض فرض میکنه که محرک طبیعت باشه، در فرض دوم فرض میکنه که محرک حامل باشه، در فرض سوم فرض میکنه محرک دافه باشه، و در آخرین فرض که فرض چهارمه فرض میکنه که محرک جاذب باشه. ما اون فرضی رو که محرک طبیعت باشه خوندیم، تموم شد. رسیدیم به اون فرضی که محرک حامله. در اونجا بر قول مشهوری یک اشکال کردیم و اشکالمون این بود که اگر محرک همونی باشد که قبلا بود، یعنی حامل همون حامل قبلی باشه، و متحرک نصف شود، شاید اون حامل که توانایی حرکت در مثلا یه فرسخ رو داشت، الان هم که متحرکش نصف شده توانایی حرکت در یه فرسخ رو داشته باشه، مازاد بر یه فرسخ رو نتونه حرکت کنه، حتی اگر دست خالی باشه، تا چه برسه به این که نصف متحرک رو هم کنه. مطلب بود که در جلسه گذاشته گفتیم، تمام شد. این اشکال اول بود. حالا یه اشکال دیگری میخوام بکنیم، منتها این اشکال دیگر مشروط به این است که حامل حرکت طبیعی کند، خود حامل حرکت طبیعی کند. اون محمول به توسط حامل حرکت میکنه، اون حرکتش طبیعی نیست، اما حاملی که محرک اون محموله حرکت طبیعی داشته باشه. در این فرض اشکال دوم رو میخوام وارد کنم. اشکال توجه کنید، اشکال این است که حرکت طبیعی یه محدوده خاصی داره. شی از مبدعی که حرکت رو شروع می کند به منتهایی که طبیعت براش تعیین کرده، اون حرکت رو تا منتهایی که طبیعت براش تعیین کرده حرکت رو ادامه میده، از اون منتها دیگه نمیگذره. مثلا مثالی که در جلسه گذشته گفتم این بود، سنگی رو از طبقه دهم ساختمان میندازیم پایین، به این سنگ یه چوبی رو میبندیم، این مسافتی که طی میکنه تا زمین است، یعنی به اندازه 10 طبقه این مسافت رو طی میکنه میاد پایین، به زمین که رسید متوقف میشه، چون مکان طبیعیشه، دیگه جلوتر نمیره. حالا این بار تخته ای رو که به سنگ بسیم نصف میکنیم، سنگ حامله، تخته محموله، سنگ محرک تخته است، تخته متحرکه. متحرک رو نصف میکنیم، متحرک اول کل تخته بود، چسبوندیمش به سنگ، سنگ حملش کرد، از طبقه دهم آوردش رو زمین. حالا این بار نصف تخته رو میچسبونیم به سنگ، سنگ رو رها میکنیم. محرک همون محرک قبلی است، یعنی سنگ است که حامل تخته است، اما متحرک نصف شده، یعنی تخته نصف شده. وقتی ما از طبقه دهم این سنگ رو میندازیم پایین، آیا مسافت دو برابر میشه؟ زمان رو فرض کنید ثابت، زمان ثابت، آیا مسافت دو برابر میشه؟ نمیشه مسافت دو برابر بشه. سنگ وقتی به زمین میرسه متوقف میشه، خود حامل دیگه حرکت نمیکنه. چگونه محمولش را در مسافت دو برابر حرکت دهد؟ چون مسافت دیگه نمیتونه دو برابر بشه. این سنگ از طبقه دهم تا زمین مسافتشه، وقتی به زمین رسید دیگه نمیتونه ادامه بده، پس همون مسافت قبلی طی میشه. حالا ممکنه شما ادعا کنید که زمان کوتاه‌تر شد، حالا حتی اگر ادعا کنید که زمان نصف شد، اگرچه درست نیست، ولی اشکال ما اینه که مسافت دو برابر نمیشه. اگه زمان رو ثابت بگیرید مسافت نمیتونید دو برابر کنید. شما گفتین اگه زمان ثابت بشه مسافت دو برابر میشه، اگر مسافت ثابت بشه زمان نصف میشه. ما حالا به زمان فعلا کاری نداریم، ولی مسافت نمیتونه دو برابر بشه. اگر مانع که زمین از وجود نداشت، نه تنها دو برابر مسافت رو این سنگ طی میکرد، ده برابرش هم طی میکرد. ده برابر هم طی میکرد، یعنی اگر این زمین نبود، اون سنگی که بهش نصف تختش بسته شده بود نه مسافت ده طبقه رو طی میکرد، مسافت صد طبقه رو طی میکرد. پس مشهور نمیتونه بگه مضاعف، نمیتونه بگه مسافت مضاعف میشه. ببینید مانع رسیدن به موضع طبیعی دیگه، اگر به موضع طبیعی نمیرسید این سنگ توقف نمیکرد، میرفت تا به موضع طبیعی برسیم. مگر بگید موضع طبیعیش دو برابر فاصلش با طبقه دهم دو برابر قبلی است، این که نبوده، این تو که نشده. یعنی میتونست ده، میتونست صد برابرش انجام بده، چرا دو برابر؟ من دارم این عرض میکنم، اگر به مانع برخورد نمی کرد چرا مشهور میگه دو برابر انجام میداد؟ صد برابر انجام میداد. بعد دیگه حالا ما موضع طبیعی رو فرض کنیم مانع، بله موضع طبیعیش، موضع طبیعیش هم مانع حساب نمی کنیم، این هم یه جواب. ولی خب من این جواب رو نگفتم، ما اصلا مانع طبیعی هم بگید هست، بگید مانع، ولی خب اگر این مانع نبود، این چنین نبود که دو برابر حرکت کنه، صد برابر هم میتونه حرکت کنه. پس قول مشهور که میگه دو برابر مسافت قبل حرکت میکنه درست نیست. این مثال من در جلسه گذاشتم گفتم و گفتم مثال صحیحی نیست، نه صحیحی نیست، مثال خوبیه، اما با عبارت مصنف نمیسازم. مصنف عبارتش توجه کنید، همین بحثی که من امروز شروع کردم و این کانال حامل یحمل و به حرکت طبیعیه، یه خط بعدش رو ببینید، میگه مسافتی که بین جهت اینه طبیعت اینه، مسافت رو بین دو جهت طبیعی محصور میکنه. این مثالی که من زدم مسافتش بین دو جهت طبیعی محصور نشد، مسافت از طبقه دهم شروع شد و تا زمین ادامه داشت. زمین که سفل جهت طبیعیه، ولی طبقه دهم که جهت طبیعی نیست، طبقه دهم وسط جهت طبیعی است. میدونی جهت طبیعی دوتا بیشتر ما نداریم، جهت یعنی علو سفل، این دوتا جهت طبیعی هستند، دست راست دست چپ جلو عقب، اینا شیش، این چهار تا جهت هستند، جهت های اعتباری هستند، جهت طبیعی نیستن، جهت حقیقی نیستن. جهت طبیعی همون علو سفله. الان مسافت بین طبقه دهم و زمینه، زمین یک جهت طبیعی است که سفله، اما طبقه دهم جهت طبیعی دیگر یعنی علو نیست، علو اضافیه. پس این مثال با عبارت مصنف سازگار نیست، اگرچه مثال خوبیه، اگرچه مثال درستیه، ولی مصنف اینو در نظر نداره، چون مسافت رو بین دو جهت طبیعی قرار میده، یعنی بین علو سفل قرار میده. چون مسافت رو اینطوری قرار میده، ما نمیتونیم این مثال بزنیم که زدیم، مثال رو باید عوض کنیم. من در جلسه گذاشتم گفتم که این مثال من مثالی است که به عبارت مصنف نمیسازه، ولی مثال خوبه. بله
کتاب ایشان کرد.
بله.
همین اون نیستی که تبعیش کرد، هم قرار دادی هم تبعیش.
بله. خب پس چطوری باید مثال انتخاب کنیم که با عبارات مصنف سازگار باشیم؟ باید حرکت رو اینطوری فرض کنیم که از صفر شروع شد تا علم، یا از علم شروع شد تا صفر. مسافت اینطوری بگیریم. این مسافت دیگه نمیشه زیاد کرد، این مسافت دیگه قابل نیست که زیاد بشه. فرض کنید سنگی بود، از اون بالای بالا رهاش کردیم پایین، یا هوا و دودی بود که از این پایین رفت بالا تا جایی که طبیعتش اجازه میداد، نه یعنی از زمین رفت تا فلک نهم. آتش تا فلک نهم نمیره، آتش میره تا جایگاه طبیعی خودش. یه سفل که جهت طبیعی است و برای آتش مناسب نیست، یه علوه که اونم جهت طبیعی است و برای آتش مناسبه. این آتش که روی زمین قرار گرفته میره بالا تا میرسه به کره آتش، اونجا دیگه باید توقف کنه. الان از جهت طبیعی سفل شروع کرد، به جهت طبیعی علف ختم کرد، اما جهت طبیعی سفل براش مکان طبیعی نبود، لذا از اونجا حرکت کرد رفت تا خودشو به مکان طبیعی که کره ناره برسونه. الان ملاحظه کنید این مسافتی است که بین دو جهت طبیعی طی کرده. اگر متحرکی که به این آتش وصله نصف بشه، آتش نمیتونه بیش از این مسافت طبیعی طی کنه. چرا؟ چون میرسه به مکان طبیعی خودش و همونجا توقف میکنه. پس مسافت نمیتونه مضاعف بشه، چون بیش از این مسافت رو آتش نمیتونه طی کنه، چه خالی باشه، چه متحرک بزرگ رو بهش ببندیم، چه متحرک نصف درجه رو بهش ببندیم. مثال بعدی، آفتاب به دریا میخوره، بخار بلند میشه. الان تا وقتی که این بخار آب بود، هنوز بخار نشده بود، مکان طبیعی و جهت طبیعیش همونجا بود، یعنی صفر بود. حالا که تبدیل شد به بخار، دیگه مکان طبیعی و جهت طبیعیش اینجا نیست، این باید بره بالا. میره بالا تا کجا میره؟ میره تا هوا، تا توی هوا وارد بشه، مثلا فرض کنید میره تا قسمتی که ابر متکون میشه، یا تا هر جایی که طبیعیشه، ما حالا کار نداریم به کجا میرسه. از جهت طبیعی صفر شروع کرد، به جهت طبیعی علم تموم کرد. حالا اگر داخل این بخار هیچی نباشه، همین مسافت رو طی میکنه. اگر داخلش یه ذره غبار باشه، بازم همین مسافت رو طی میکنه. اگر اون غبار رو نصف کنیم، بازم همون مسافت رو طی میکنه. یعنی چه خالی برود، چه با متحرک کامل برود، چه با متحرک نصف شده بره، مسافتش همینه، بیشتر دیگه نمیتونه بره. پس تضاعف مسافت یعنی چی؟ این اشکال دومه. اگر حامل حرکت طبیعی کند، حامل در مثال اولی که ما زدیم سنگ بود که این مثال گفتیم با عبارت مصنف نمی‌سازه، در مثال دوم آتش بود، در مثال دوم آتش بود، آتش مشکلش این بود که در پایین مکان طبیعی نداشت، بالا مکان طبیعیش بود. مثال سوم آب بود، آب مکان طبیعیش پایین بود، وقتی بخار میشد مکان طبیعیش بالا بود، علو و صفر مکان طبیعیش بود. مثال بخار از مثال آتش شاید یه مقدار بهتر باشه از این جهت. البته ما لازم نیست حتما مکان طبیعی رو که مبدأ، لازم نیست مبدأ حرکت رو مکان طبیعی بگیریم، مثال آتش هم مثال خوبیه. فقط ما باید ملاحظه کنیم که مسافت در اینها تفاوت نمی کنه. چه این محرک که حامل است با تمام متحرک حرکت کند، چه با نصف متحرک حرکت کند، علی حال فرقی در مسافتش پیدا نمیشه. بنابراین تضاعف مسافت ما نداریم. در اشکال اولی که در جلسه قبل مطرح کرده بودیم این بود که محرک توانایی ندارد بیش از این، احتمال دادیم که محرک توانایی نداشته باشد بیش از این مسافت رو طی کند، حتی اگه دست خالی باشه، تا چه برسه اینکه نصف متحرک رو هم کنه. در این اشکالی که الان میکنیم اینه که مسافت قابلیت نداره که متحرک بتونه دو برابرش کنه، که محرکش رو افتاد متحرک، که محرک بتونه دو برابرش کنه. در اولین محرک قابلیت نداشت که از اون مسافت قبلی تجاوز کنه و دو برابرش کنه. در این اشکال فعلیمون مسافت قابلیت نداره که مضاعف بشه، تا بگیم متحرک نصف شده رو در دو برابر مسافت حرکت داد. پس اشکال دوم روشن شد. بعد استثنایی داریم که اون استثنا وقتی رسیدم عرض می‌کنم انشاءالله. صفحه 332 هستیم، سطر پنجم. و این کان الحامل و یحمل و به حرکت طبیعیه. اگر حامل به حرکت طبیعی حمل کند، یعنی حامل حرکت بدهد اون محمول را ولی خودش حرکت طبیعی داشته باشد، فإنه عند وجود نهایته الطبیعیه لا يتعداه بالمحمول. فإنه یعنی این حامل در وقتی که به نهایت طبیعی خودش میرسه تجاوز نمیدهد محمول رو از اون نهایت. لا يتعداه ضمیرش برمیگرده، ضمیر ظاهرش برمیگرده به نهایت. بای بالمحمول هم بای تعدی است، نه تجاوز نمی کند محمول، تجاوز نمی دهد محمول را، عبور نمی دهد محمول را از اون نهایت طبیعی خودش. در همون نهایت طبیعی محمول رو قرار می ده و آرام می گیره. بنابراین ولا تتضعف له مسافته طبیعیت التي بین الجهتین طبیعیتین. لهو یعنی للمحمول، مضاعف نمی شود برای محمول مسافت طبیعی که بین دو جهت طبیعی هست. دو جهت طبیعی یعنی الوسط، که اینو مثال زدن روشن شد. خب توجه کردید که من عبارت رو معنا کردم و توضیح خارجی هم که دادم عبارت رو روشن کرد. احتمال دیگری هم در این عبارت هست که جوری دیگه معناش کنی، اون رو هم حالا مطرح میکنم. در توضیحی که الان برای این عبارت دادم فرض کردم که حامل حرکت طبیعی کند، به محمول اصلا کاری نداشتم، محمول چسبیده بود به حامل، به تبع حامل داشت حرکت میکرد، ولی حامل رو گفتیم حرکت طبیعی کند، چون ممکنه حامل حرکت قصری بکنه. مثلا فرض کنید سنگی باشه، ما به اون سنگ چوبی ببندیم بعد این سنگ رو پرتاب کنیم، سنگ میشه حامل اون چوب، ولی سنگ دیگه حرکت طبیعی نمی کنه، حرکت قصری داره می کنه. یا ممکنه خودمون راه بریم سنگی رو بغل کنیم، من میشم حامل، اون سنگ میشه محمول، من دارم حرکت میکنم، حرکت هم حرکت طبیعی نیست، حرکت ارادیه. حالا فرض کنید الان البته در اونجایی که من دارم سنگو که بهش چوب چسبیده پرتاب میکنم، ممکنه کسی بگه حامل چوبه، ممکنه از کسی بگه حامل سنگه، هر دوش احتمال داره. اما حالا فرق نمیکنه، شما هر کدوم دلتون خواست بگید، اما به نظر میرسه که در اینجا سنگ حامل باشه، چون چوب اگر بخواد حامل بشه باید نیرو روی چوب وارد بشه و سنگ رو اون نیروی وارد در چوب ببره، در حالی که نیرو رو سنگ وارد میشه، به ظاهر نیرو رو سنگ وارد میشه و چوب رو همراه خودش میبره. اگه این توجیهی که من کردم قبول کنید، سنگ رو حامل بگیرید، چوب رو محمول بگیرید، اگه نه فرق نمی کنه، هر کدوم رو دلتون خواست حامل بگیرید، هر کدوم رو دلتون خواست محمول بگیرید. ظاهرا روشن میشه که کدوم حامله. بله. به هر معیاری بالاخره به هر ترتیبی روشن بشه که کدوم حامله کدوم محمول. اگر هم روشن نشد هر کدوم میتونیم حامل قرار بگیم، هر کدوم میخوام محمول قرار بگیم. خب تا اینجا توجه کردید که من عبارت طوری معنا کردم که حامل حرکتش حرکت طبیعی باشه. حالا میخوام عبارت رو طور دیگه معنا کنم ببینم میشه یا نه. این دفعه میخوام حرکت محمول رو حرکت طبیعی بگیریم، یعنی مثلا سنگی رو فرض کنید بهش یک کیسه هوا بستیم، یک کیسه هوا، یه مشک پر باد، بعد از بالا رهاش میکنیم یه پایین، محمول حرکت طبیعی انجام نمیده. حرکت طبیعی محمول اینه که به سمت بالا بره، الان داره به سمت پایین میاد. در این فرض ما مسئله رو مطرح نمی کنیم که حرکت محمول طبیعی نیست. اون وقتی که سنگی رو بهش کیسه هوا بستید و سنگ داره پایین میاد، کیسه هوا رو به سمت پایین میکشه، اگرچه حامل داره حرکت طبیعی میکنه ولی محمول حرکت طبیعی نمی کنه. مثال رو عوض کنیم، فرض رو جایی ببریم که محمول هم حرکت طبیعی کنه. مثلا مثال چوب، چوب هم از بالا بلش کنید میاد پایین، به سنگ هم ببندیدش میاد پایین. که چوب که چوب یعنی اونی که متحرک است و محرکش حاملش هست، اون داره حرکت طبیعی میکنه. که فرض اونطوری مطرح کنه، اونجا هم همینطوره، اونجا هم مسافت طبیعی دو برابر نمیشه به همین بیانی که گفتیم. پس اگر شما حرکت طبیعی رو برای حامل بگیرید عبارت معنا میشه، حرکت طبیعی رو برای محمول هم بگیرید عبارت معنا میشه. منتها ظاهرا اگر برای حامل بگیرید شاید روشن تر باشه، یعنی همون احتمال اول روشن تر از احتمال دومه، ولی هر دو احتمال در عبارت قابل هست که ملاحظه بشه. برای دیگه اون مثال من
خود این بالون وسط زمین هوا مستقر، ولی گازش به سمت بالا میخواد بره، خود اون مادیش به سمت پایین میخواد بیاد اون اتاقش. وقتی این الان ما میگیم در واقع تضاد بین دو
تا، اتفاقا وقتی من میخواستم مثال بزنم به همین مثال شما میخواستم مثال بزنم، ولی یه مطلبی تو ذهن من هست که شاید چند بار تا حالا عرض کرده باشم. اون مطلب باعث شد که من این مثال مطرح نکنم. گاهی ما به وسائلی که در بینمون الان متداوله مثال میزنیم، وسیله هایی که الان ازش استفاده میکنیم، بعد بر اثر گذشت ایام وسیله های دیگه اختراع میشه، اون وسیله‌ای که در زمان ما رایجه به طور کلی مخفی میشه. دیگه نسل‌های بعدی اصلا اون وسیله رو نمی‌شناسند. من اگر مثال بزنم به اون مثال‌ها به حرفم باقی بمونه برای نسل‌های بعدی، چه بسا که نسل‌های بعدی نفهمم من چی گفتم. لذا سعی دارم مثال به این جور دستگاه‌ها و وسائلی که میتونه از بین بره نیارم. مثال بالون، الان خب بالون ما میشناسیم، بالون یعنی کیسه بزرگی که بادش میکنن، پر گازش میکنن، نه پر هوا، پر گازش میکنن، بعد یه صندلی هم مثلا زیرش میبندن یا نمیبندن، در هر صورت یه نفر رو این صندلی میشینه، این بالون رو ول میکنه، میره بالا، میره بالا، یک قسمتی از هوا که میرسه وای میسه، همونجا وای میسه، بعد اگه خواستن بیارنش پایین یه خورده بادشو کم میکنن میاد پایین، بادشو کم میکنن به طوری که این انسانی که روش نشسته سنگین‌تر بشه، یا کیسه شنی که روش گذاشتن، گاهیم بدون حامل بدون انسان میفرسنش بالا، کیسه شن روش میذارن، این میره تا یه قسمتی، بعد بادش که خالی میشه اون شن سنگین میشه، اینو میارتش پایین، یا اون انسان سنگین میشه میاد پایین، تا وقتی که اون گاز کششش بیشتره این انسانو میبره بالا. وقتی که اون بالون یه خورده گازش خالی شد، اون انسانه سنگین میشه، بالونه سبک میشه میاد پایین. الان بین دو موجود تعارضه، یکی گاز که به سمت بالا میخواد بره، یکی اون کیسه شن یا انسانی که به سمت پایین میخواد بیاد، بینشون تعارضه. اون وقتی که کیسه رو پر باد میکنند، پر گاز میکنند، قلبه مال گازه، گاز این دستگاه رو به سمت بالا میکشه. اون وقتی که یه خورده گاز رو کم میکنن، باد این کیسه رو خالی میکنن، قلبه مال اون کیسه شن یا مال انسانی میشه که رو اون صندلی نشسته، این بالون میاد پایین. این یه دستگاه این چنینی ما داریم. خب حالا شما میفرمایید مثال اینطوری بزن که بالون بشه حامل، اون کیسه شن یا انسان بشه محمول. اون وقت در اینجا دوتایی با هم مخالفند، یعنی حامل اختزا میکنه رفتن به سمت بالا رو، محمول اختزا میکنه آمدن به سمت پایین رو. حالا اگر حرکت این چنین باشد که حامل داره این محمول میکشه میبره بالا، تا کجا میبره؟ تا جایی که طبیعت خودش اختزا میکند، دیگه از اونجا بیشتر نمیبره. حالا بیاییم اون محمول رو نصفش کنیم، محمول رو نصف کنیم. آیا حامل این رو در مسافت بیشتر میبره، یا باز به جایگاه خودش که میرسه توقف میکنه؟ درسته که این محمول سبکتر شده و حامل میتونه مسافت بیشتری بالا بره، اما فرض اینه که حامل جایگاهش همینه، یعنی میرسه به اون الف توقف میکنه، دیگه از اونجا بالاتر نمیتونه بره. نه اونو کار نداره،
بعد ما مثال رو بنویسیش که این بالون بره جایگاه اعم که مثلا گاز میره، نه همین یه 10 متری مثلا جایی که گاز هوا بالاتر میره، اینو مثلا من میسازم کمی که متعارف هم نداره بالون میره، این مثلا بنویسی یعنی چه جوری اصلا چه جوری با این
بالاخره اونجا که وای میشه محل طبیعی خودشه.
این گاز که میخواد بره بالاتر از هوا،
نه گاز خالی، اگه گاز خالی حساب کنی، گاز خالی به قول شما از اون ابران بالا میره، ولی الان شما ملاحظه کنید گازی است که محصور شده تو اون بالون، تو بالون محصور شده، با توجه به جداره بالون و گازی که در اون مکان طبیعیش همون جسد باید نیست، با توجه به نه مجموعه رو عرض میکنه، مکان این مجموعه یعنی بالون با اون گازی که توش ها، نه اون شنی که توش گذاشتیم یا اون انسانی که توش نشسته، اون نمیگه.
کل ماده این بالون، کل سه جسم مادیش، جامدهایی که براش به کار رفته میل به صفر داره، کما که همینطور دیگه جامد میل به صفر، اون گازش میل به ال داره،
نه یعنی شما کیسه شن اون انسان رو فرض نمی کنی، فقط
همش با هم، نه همه میده به صفت دارن، هم انسان هم کیسه شن هم اتاقه که بالامون کلن همش میده به صفت دارن، اینا همه میده به صفت دارن که رو محمول ازاره.
یعنی شما حامل رو خود گاز خالی میده، حامل اگر حامل رو گاز خالی بگیرید
پارچه یه آزمی باید که حامل
خود اون پارچه ای که بالون رو ساخته یا اون کیسه شنی که پایین بالون بسته شده یا انسانی که اون پایین نشسته، این همه رو محمول حساب میکنی. بازم مثال درسته، منتها اونجا گاهی غلبه با محمول میشه، گاهی غلبه با محمول میشه، مانع به وجود میاد. وقت اگر محمولتون سبکتر باشه غلبهش کمتره و شاید مسافت بیشتری رو بالا میره. اما آیا دو برابر میشود؟ حتما با دو برابر بشه. این مطلبی است که بعدا خواهیم گفت، حتما دو برابر نمیشه. اونجایی هم که قبول کنیم یه خورده بالاتر میره بر اثر اینکه متحرک سبکتر شده پس بالاتر میره، اونجا هم بالاتر رفتنش به اندازه دو برابر قبول نداریم باشه، ممکنه کمتر از دو برابر باشه، که اینو بعدا باید مطرح کنیم، چون الان وقت تمام شده باید بذاریم بقیه رو برای بعد. اللهم الا ان یقال الا ان یقع استثناس، که این انشالله در جلسه های دوباره مطرح کنیم. ببینید حالا ما اصلا بحث حامل و محمول رو میذاریم کنار. شما الان میگید چی میشود که این بالون وسط هوا میسته؟
نه چی میشه چه میدونیم با این فرض حامل و محمول ایشون جلنه، اصلا حامل و محمول اینجا نیست.
اون یه اشکال دیگه است. شما همونطور که ببینید در مورد سنگ و چوب گفتیم حامل و محمولش ممکنه معین نباشه، در بالون رو میگیم حامل اون پارچه است که بالون ساخته یا حامل اون گازه، یکی محمول یکی حامل. شما هر کدوم دلتون خواهد حامل و محمول حساب کنید. خب بگید گاز حاملیم، از میکنم در این مسئله ما صحبتی نداریم، گاز رو حامل بگیرید یا اون بالون رو حامل بگیرید، از این جهت فرقی نمیکنه. شما فرض کنید گاز حامله، شما اصلا میگید از اینجا این حامل و محمولی نیست، ولی میتونید یکی رو حامل فرض کنید یکی رو محمول. اگه حامل و محمولی نداشتید اصلا که، خب مثال از بحث ما بیرون، اگر حامل و محمول داشتید که ظاهرن دارید، یکی حامله یکی محمول، منتها نمیتونید تعیینش کنید. بالاخره تا یه مدتی این گاز غلبه داشت و اینو برد بالا،
تا اونجا
حامل شما با غلبه میخواد تعیین کنید که اونی که غالبه حامله.
این اتاقه که بالون هم محمول بوده، حالا که پایین میسه محمول دیگه نیست، چون هم نیستن اینجا.
خب این فرمایش یه چیز دیگه شد. شما میفرمایید که تا وقتی که این بالون داره بالا میره اون گاز میشه حامل، چون غلبه داره. وقتی وای میسه اصلا هیچ کدومشون نه حاملا نه محمول. شما اینطور میفرمایید. حالا باشه، وقتی که وای میسه حامل محمول باطل میشه. الان تا وقتی حرکت میکنه حاملو داریم محمولم داریم، در یه مسافت خاصی هم داره حرکت میکنه، مضاعف هم نمیشه، ممکنه زیاد بشه ولی مضاعف نمیشه. روشنه؟ یعنی در مثال ما خدشه وارد نکردین. شما فقط بیان کردید که تا وقتی این حرکت انجام میگرفت گاز حامل بود، وقتی حرکت انجام نمیگیره نه حاملی داریم نه محمول، فقط اینا دوتا با هم توقف کردن، دوتا مجاورن که هیچ کدوم دیگری رو حرکت نمیدن. این حرف خوبیه ولی خسارتی به مثال ما نمیزنه.